بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد. وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و منظورین از گذشتگان و ارواح شهدا صلواتی بر رحمت کنید. از مسائلی که مناسب هست در ماه رمضان تذکر داده شود این است که اگر کسی به گفته کسی که میگوید مغرب شده است، اگر انسانی که روزه گرفته نزدیک اذان و مغرب و صحبت اینه که اذان شده یا اذان نشده، به گفته کسی که گفت مغرب شده، به کسی گفت مغرب شده، اگر روزدار به گفته کسی که میگوید مغرب شده ولی از گفتش اطمینان پیدا نکرده، در عین اینکه اطمینان پیدا نکرده چیزی خورد، چیزی آشامید، ولی اطمینان برای او حاصل نشده است، با اینکه یک همچه وضعی بوده که اطمینان پیدا نکرده ولی افطار کرد، چیزی خورد، آشامید و بعد بفهمد که مغرب نبوده است، بفهمد که هنوز مغرب نشده، وقت اذان نشده هنوز، یا شک کند که مغرب بوده است یا نه، بعدن این حالت شک براش باشه. در چنین موردی این انسانی که به گفته کسی که اطمینان پیدا نکرده که مغربه ولی روزه چه خورده، این باید چه کار بکنن؟ چنین شخصی روزش باطل و بایستی که قضا و کفاره هم در کار هست، یا شک کند که مغرب بوده است یا نه، قضا و کفاره بر او واجب میشه، واجبه که اون روز قضا کنه و کفارش هم انجام بده. اون کفارش حالا یا 60 روز روزه گرفتن با خصوصیاتی که داره، یا 60 مسکین و اون چی که هست. و اگر معتقد بوده که قول او حجت هست، شخصی گفته که مغرب شده که قول او را حجت می دانسته، یعنی مطمئن شده، اینجور نبوده که اطمینان پیدا نکرده باشه، اون وقت فقط قضا لازم است، کفاره لازم نیست، فقط قضا لازمه. یک مسئله دیگه هم عرض کرده باشیم، کسی که عمدن روزه خود را باطل کرده، آب خورده، قضا خورده، گناه کرده، روزه خود را بدون عذر خورده، باطل کرده، اون وقت حالا میگه چون روزه رو باطل کردم مسافرت برم، بعد از ظهر حرکت کنم، مسافرت دارم که من بشم مسافر، با مسافر شدنم گرفتاری این گناه برطرف بشه، قضاش که خب محفوظ، ولی کفاری نباشه مثلا بگردنم. کسی که عمدن روزه خود را باطل کرده، اگر بعد از ظهر مسافرت کند، یا خیر پیش از ظهر هم حتی براش سفر لازمم پیش بیاد، نه اینکه همینطوری راه بیفته برای یک سفری برای دفع از اون گرفتاری که فکر کرده، نه اتفاقا یک سفر لازمی هم براش پیش بیاد، یا پیش از ظهر برای فرار از کفاره سفر رو باید، کفاره از او ساقط نمی شود، بلکه اگر قبل از ظهر مسافرتی برای او پیش آمد کند، نهی که خودش به خاطر این فرار از کفاره مسافرت کرده، از این لازم شد مسافرت کنه، نیز کفاره بر او واجب است. پس اگر کسی به عمد روزه ماه مبارک رمضان را خورد، قضا کفاره براش لازم. حالا بخواد با مسافرت رفتن و ترتیب سفر، چه قبل از ظهر چه بعد از ظهر، کفاره را از خودش دور کند، و یا اینکه اتفاقا سفر لازمی هم پیش بیاد براش، ولی این روزه‌شو خورده به عمد، این مسافرت کفاره را از او دور نمی کنه، ساقط نمی کنه، بلکه بایستی که کفاره بده. صلوات و رحمت کنه. صحبتی که قرار شد انشاءالله مطرح باشد و شد و ادامه پیدا کند، تذکراتی در ارتباط با روش تفسیر صحیح همراه با توضیحاتی در ارتباط با سوره هایی از قرآن کریم انشاءالله، و فعلا هم از سوره مبارکه نصر، سوره ازاجاه که خوندم، این زمینه صحبتمون هست. در ارتباط با تفسیر و روش تفسیر صحیح، بسیار بسیار باید مراقب بود و مهم در این که تأکید شده است که از قرآن کریم استفاده بکنیم و در جریان تفسیر قرآن قرار بگیریم، از قرآن بهره‌مند باشیم. این که توجه دارید که حرفی است که بسیار روشن است و در بیانات معصومین علیهم السلام به صراحت و فراوان این معنا تأکید شده. برای استفاده از قرآن و بهره‌مندی از تفسیر کلام الله، روش تفسیر صحیح مقداری انسان بیندیشد مشخصه. اولا بایستی که مسلط باشد بر قواعد ادبی و عربی. کسی که مسلط نباشه، قواعد ادبی و عربی و لغت عرب رو نداند، این نمیتونه که قرآن رو تفسیر کنه. فراوان اشتباه میکنه که معلوم. و حتما در ارتباط با اون چه میخواهد در جریان تفسیرش قرار بگیرد، خود آیه های قرآن که مربوط به اون موضوع، مربوط به اون آیه میتواند باشد، باید به خود اون آیه هایی که در ارتباط با اون آیه است، همون مضمون، مطالبی شبیه اون در آیات دیگر آمده، باید از آیه های دیگر قرآن هم استفاده کنه، که از بهترین چیزهایی که گاهی میتوانند بعضی از آیات قرآن را معنا کند، روشن کند، خود قرآنه. بعضی از آیات تصدیق کننده بعضی از آیات توضیح دهنده بعضی از آیات. از خود آیات قرآن در وضعیت مناسب با اون آیه‌ای که مورد نظرش هست، اون سوره‌ای که مورد نظرش هست، از خود قرآن استفاده کنه. و دیگر این که از بیانات ائمه معصومین علیهم السلام، از بیانات شخص پیغمبر اکرم و از بیانات خاندان رسالت علیهم السلام، از اینها هم باید حتما استفاده کنه. چه این که هر کس مقداری در ارتباط با دین قرار بگیرد، به خوبی میفهمد که منبع فهم دین قرآن است و بیانات معصومین علیهم السلام. اینه که هیچ جای تردیدی نیست، همین که هممون هم میدونیم. و نیز از فهمی که خدا داده، عقلی که خدا داده، درکی که خدا داده، همینی که به همه خداوند متعال به عموم افراد مرحمت کرده و بهشون فرموده تو کاراتون فکر کنید، تعقل کنید، از فهمتون استفاده بکنید، این فهمشو به کار بگیرد برای استفاده کردن از قرآن با مراجعه به قرآن، به گفته های معصومین، و این که این درک خودش هم چیزهایی که روشن میفهمد اینا مطرح باشه. این روش صحیح استفاده از قرآن. پس روش صحیح استفاده از قرآن، استفاده کردن از خود قرآن برای فهم خود قرآن، از آیاتی نسبت به آیاتی، و استفاده کردن از بیانات معصومین علیهم السلام نیز برای استفاده کردن و فهمیدن آیات شریفی قرآن، و از این فهم فطری و عقل خدا دادی نیز استفاده کنه، یعنی وقتی مطلبی را خیلی روشن میفهمد، این مطلب روشن هم در ارتباط با اون مسئله مطرح باشه که بعد کم به کم میفهمه که چی به چیست، با توجه به خود آیات و خود روایاتی که هست. این اجمالا روش صحیحه. غیر این روش، روش های دیگر روش های مخدوشه که حالا کم به کم در سطح مناسب با محفلمون انشاءالله یه مقداری وارد در بخشی از اینها خواهیم شد. در ارتباط با اون چی که الان عرض کردم، یک حدیث براتون خونده باشم مناسب هست که توجه دادن به خود قرآن است و اطرت به طور کلی در فهم مطالب. حدیث در کتاب شریف بهار هست، جلد 92 صفحه 27 و در تفسیر عیاشی هم جلد 1 صفحه 5 آمده که بهار از تفسیر عیاشی نقل می‌کند. قال ابو عبدالله علیه السلام، آقا حضرت صادق علیه السلام فرمودند: ان الله جعل ولایتنا اهل البيت قطب القرآن و قطب جميع الكتب عليها يستدير محكم القرآن و بها يوهب الكتب و یستبین الایمان. بعد می فرماید که وجود مقدس حضرت صادق علیه السلام، می فرماید: وقد امر رسول الله ان یقتدا بالقرآن و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم و ذالک حیث قال فی آخر خطبت خطبه: انی تارکن فیکم الثقلین یا ثقلین، الثقل الاکبر و الثقل الاصغر، فاما الاکبر فکتاب الله و اما الاصغر فعترتی اهل بیتی فاحفظونی فیهما فلن تذلوا ما تمسکتم بهما فلن تذلوا ما تمسکتم بهما. خب میبخشن عزیزانی که من باید از اونو استفاده بکنم گاهی در محفل تشریف دارن، برای عموم ترجمه کرده باشم. آقا حضرت صادق علیه السلام فرمودن که خداوند ولایت ما را قطب قرآن قرار داده، محور قرآن ولایت ماست. ان الله جعل ولایتنا اهل البيت قطب القرآن، که در آیات بسیاری توجه دادن به اهل البیت علیهم السلام با تأکید خاصی، با بیان بسیار فوق العاده قوی و شیوایی توجه داده شده. مثلا: بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. این آیه های قرآن روشنه، ولی کجا روشنه؟ فرموده در سینه های کسانی که علم بهشون دادیم. سینه های کسانی که علم بهشون دادیم، منهای حدیث هم بخوایم صحبت بکنیم، میگیم همه میدانن در ردیف اول و بدون نظیر و فوق مقایسه با هر فرد و جمعی ائمه معصومین علیه السلام که اینها عالمند به علوم قرآن، پس محور قرآن هست. بل هو آیات و بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. و خاطرم میاد وقتی شماره شد حداقل 14 تا حدیث هم در این جهت بود که بل هو آیات و بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. حضرت صادق دیگران از معصومین میفرمایند که چه کسانی هستند اینها غیر ما؟ اینو ما هستیم که به ما این علم داده شده. به نتیجه قطب قرآن هم، محور قرآن هم. وقت آیات که این مطلب را میرساند آیات متعددی است، آیات فراوانی است. فرمودن که ما ایم که ولایت ماست، که اعتقاد به سرپرستی ماست که این چنینه. آیه ولایت هم که از آیات روشن در این زمینه است و آیات دیگر. بعد فرمودن بلکه قطب جمیع کتب، جمیع کتبی که از ناحیه پروردگار نازل شده محور آنها توجه دادن به ولایت معصومین به رسالت حضرت محمد مصطفی. و ائمه معصومین علیه السلام. حالا ما اطلاعاتی تو این زمینه مثل همه زمینه نیست، اصلا اطلاعات باید بگیم نه این که کمه، ولی این صحبت تقریبا 50 سال قبله، بلکه بیشتر. یادم میاد یه آقایی از بزرگان مشهد که رفته بودن تهران، منم ماه محرم بود و قبل از ماه محرم رفته بودم تهران. بله این حدود اون وقت دقیق تر بخوام بگم بود بگم 56 سال قبل، تو خیابانی برخورد کرده به اون جناب از بزرگان و شخصیت علمی و مشهد خیلی سلامانی که با هم نداشتیم. من دیگه سنم خیلی کم بود و اوشانم در این سن بالایی بودن و اساسا وضعیت اینجور نبود که با ایشون معنوس باشیم، از همه جهات یه فرق فوق‌العاده بود. ایشان محبت کرد، اما خب آشنایی بود، محبت کردن، همچه که تو خیابون منو دیدن سلام علیکم خیلی گرم گرفتن، خب که آمدی چه کار میخوای بکنی چنین چنان. و گفتم که آمدم تهران، گفتم خب من دارم میرم دیدن یک مکهی که از مکه آمده، دیگه نزدیک محرم بود، حاجی ها برگشته بودن و میگشتن. در هر حال اگه ناراحت نیستی با من بیا. گفتم نخیر خدمت هست. رفتیم خدمت شد. رفتیم و اون آقایی که از مکه آمده بود از شخصیت های بازار بود و از شخصیت های در ارتباط با صنف قماش، تعدادی هم آمده بودن دیدنش رو، از مکه برگشته بود. اون اتاق نسبتا بزرگی بود و وقتی نشستیم اون آقایی که از مکه آمده بود به این جنابی که ما خدمتشون بودیم گفتش که این آقایی که الان اینجا هستن و خدمت شما هستن بزرگ یهودیان از نظر مالی و علمی، اقتصادی و علمی، شخصیت اول یهودیان که آمدن دیدن من. به اون یهودی هم گفت این آقا از بزرگان ما هستند و از علمای ما هستند و از شخصیت علمی ما هستند و به اصطلاح معارفه برقرار کرد. این آقایی که خدمتشون بودیم خیلی هم شوخ بودن، مقصد مجلسشون همیشه با مزاحی همراه بود. گفتم خب شما تو کار اقتصادی که خیلی زرنگین، تو کار علمی بینم چطورین، پس شما شخصیت همه کن بودن. حالا من از تورات میخونم شما گوش کن، هر جا اشتباه خوندم بگو. گفت بخونه. گفت برای من تورات حفظم سنین و چهار. ایشان شروع کردن خوندن تورات. تورات خوندن خوندن. بعضی از جاها اون میگفت که اشتباه خوندیم. ایشان اصرار میکرد که من درست خوندم و بحث میشد و اون قبول میکرد که ایشان درست خونده. گاهی خیر ایشان قبول میکرد که بله این کلمه رو من درست نخوندم. مثلا طولم کشید به این صورت. ایشان خوند و اونم گوش داد و ایشان خوند و اونم گوش داد و به این آقایی که خدمتشون بودم و خونده ایناره به اون جناب یهودی گفتش که اینایی که من خوندم آقایون نفهمیدن چی خوندم، اجازه میدید ترجمه کنم براشون؟ گفت ترجمه کنید. ترجمه اش بشارت های متعدد در تورات از آمدن پیامبر اکرم و از اوصیاء پیامبر اکرم به وضوح وضوح، به جوری که دیگه مطلب خیلی روشن بود که ایشان با این کار در این گفتگوی کذایی کاملا به اون توجه میداد که اگر به تورات معتقد هستی باید مسلمون بشی، چون در تورات بشارت به آمدن پیغمبر اکرم و بعد با اوصیاءشون اونچنون که هر کس برخورد کنه خوب میفهمه که مطلب چیه. منتها اینجور شد که یه شخصیت وارد شد، برای دیدن این جناب آمد، این که از مکه برگشته بود، جمعیت تکان خوردن. او هم بدبختی خودش گفت اجازه میفهمید مرخص بشه، ما رفت دیگه. منظوری که در کتب آسمانی مطرحند پیامبر اکرم و ائمه معصومین علیه السلام. خیلی ایشان اونجا هم تا عبری میخوند و خیلی فوق‌العاده‌ای داشت کارشون. در هر حال پس اینجور شد که قطبند پیامبر اکرم ائمه معصومین به اینجا ولایتنا اهل البیت این چنینه و محکمات قرآن در مدار اهل البیت علیهم السلام دور میزنه و بخشش همه معانی کتب در ارتباط با ولایت ایشان هست. کسی بخواد به جایی برسد راه اینه و اینها هستند و ولایت اهل البیت است که وسیله روشنگری انسان و روشن شدن انسان به نور ایمان است. تا این که اون وقت بیشتر منظور این دو سه جمله است که عرض میکنم. چی میگفتم؟ میگفتم توجه دادن به قرآن و به اطرت برای این که انسان به گمراهی نیفتد و از جمله این که خود قرآن بخواد استفاده بکند، درست استفاده کند، به چیز؟ آنگاه حضرت صادق علیه السلام فرمودند که پیغمبر اکرم در آخرین خطبهشون فرمودند و قد امر رسول الله، پیغمبر اکرم امر کردند فرمودند که اقتدا شود به قرآن و اقتدا شود به آل محمد صلی الله علیه وسلم. در آخرین خطبه‌ای که حضرت فرمودن این مطلب رو به این صورت بیان کردم که چی؟ انی تارکن فیکم استقلن. دو تا گوهر نفیس و حقیقتی ارزنده و گرانبها میان شما میگذارم. یکی قرآن است از ثقل الاکبر و دیگر اهل البیت است که از ثقل الاصغر. ثقل اکبر و اصغر در بسیاری از روایات این تعبیر شده. فاما الاکبر فکتاب الله، ثقل اکبر قرآن، و اما الاصغر فاطرتی، اطرت من، اهل بیت من، حفاظت کنید مرا، یعنی روش مرا، مکتبی که آوردم، حقایقی که براتون از ناحیه خداوند ابلاغ کردم، اینها را حفظ کنید در ارتباط با قرآن و اطرت اگر به این دو تمسک جستید هرگز گمراه نخواهید شد. پس توجه دادن به قرآن و اطاعت. اینجا یک کلمه یاد کنم به جد، بیشتر به نیت استفاده کردن از بعضی از عزیزانی که در مجلس هستند، بعدا انشاءالله محبت میکنن اگر چیزی به ذهنشون رسید بیان کنن. این که در روایاتمون نسبت به قرآن ثقل اکبر و نسبت به ائمه معصومین ثقل اصغر گفته شده، این خیلی وقت سوال میشه که خب ائمه علیهم السلام که خب میدونیم دیگه قرآن ناطقند و همه قرآن را حاملند و اون وقت تعبیر ثقل اکبر و ثقل اصغر نسبت به قرآن اکبر، نسبت به ائمه علیهم السلام ثقل اصغر گفته شده، این چطور میشه؟ یه جمله کوتاهی که من عرض بکنم که اون به عنوان یک احتمال دارم عرض بکنم، نه این که مطلب حتما اینجور باشه که انشالله بعد به واقع استفاده میکنیم از عزیزانی که باید استفاده کنیم، اینه که ائمه علیهم السلام بالاخره اهمیتشون به این است که حقایق قرآن را در همه ابعادش، توحید، مسائل مختلف، معارف، همه ابعاد قرآن، ارزششون، اهمیتشون به این است که به حسن اختیارشون در علم پروردگار به گونه‌ای در عبودیت مصمم که مستحق شدن خداوند این امتیازات را به اونها عنایت کند که هم اعطایی حضرت حق می شود و هم اختیاری معصومین علیهم السلام می گردد. با این دو سه جمله به خیال خودم پاسخ خیلی از سوالاتو دارم عرض می کنم. اون وقت اهمیتشون به واجد بودن حقایقی است که در این کتاب هست. این کتاب که مقصود این کاغذ که نیستش که، مقصود این مرکب که نیستش که، مقصود حتی این الفاظ به عنوان لفظ که نیستش که، مقصود این حقایقی است که در این کتاب هست. اون وقت این حقایقی که در این کتاب هست این هاست که اونچنان اهمیت دارد که امام حسین علیه السلام خونشونو میدن و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. اونقدر اهمیت دارد که همه تلاش ها و زحمت ها و رنج هایی که انبیا کشیدند و پیامبر گرامی اسلام و خاندان رسالت برای رسوندن این عقایق و حفاظت بر این عقایق بوده. پس چون این چنین است، اون وقت تعبیر میشه این که قرآن ثقل اکبر است با توجه به همه مسائل توحیدی و مسائل دیگر و ابعاد مختلف. ائمه علیهم السلام ثقل اصغرن چین که اهمیتشون به اینه که تنها کسانی هستند که بیمانند حامل این حقایقند، این حقایقی که حقایقی است که به خاطر این حقایق همه تلاش‌ها، زحمت‌ها، ایثارها، شهادت امام حسین علیه السلام و همه عزیزانشون گرفتاری‌ها و اینه. این حالا یک چیزی که به ذهن من به عنوان یک استحسان عرض کردم، انشاءالله بعد ممکن استفاده کنیم از زمان. خب پس اینجور شد که توصیه‌ای برای کتاب و اطرت خیلی مشخصه. این از چیزهاییست که کمی کسی در مدارک وحی توجه داشته باشد ببیند که همه جا پیامبر اکرم فرمودن کتاب اطرت، کتاب اطرت. از اول بعثت تا هنگام رحلت در سفر و حضر و صلح و جنگ و اجتماعات کوچک و بزرگ و شب و روز و مواقع مختلف این حقیقت رو اعلام کردن. ولی ذات که خیلی اهمیت داره و خدا رو شاکریم که به این دو متمسکیم، یعنی اعتقادمون اینه، حالا در عمل چقدر موفقیم به جای خودش محفوظ و خوش به حال اونهایی که هم در جهت علمی و هم در جهت عملی موفقن به استفاده از قرآن و اطرت. پس این مسیر صحیحه. وقت در مقابل یه اشاره‌ای به مسیر اینا درستی و بعد انشاءالله مقدمات ورود در سوره مبارکه نس در حدی که فرصت مناسب باشه. یکی از این حدیثی هم خوندم، بله عرض کردم اول که جلد 92 بهار صفحه 27 و همچنین تفسیر عیاشی صفحه 5. و اما یکی از تفسیرهای نادرست هم تفسیر به رعیه، که خب خیلی هم میگن نادرست، ولی خیلی از این هم که میگن نادرست خودتون گرفتار شد با یکی خودتون هم میگن نادرست. تفسیر برای که در احادیث کاملا این معنا مذمت شده، حدیث معروفی که دیگه نوعا حفظن کسانی که تو این حرف هستن، من فسر القرآن برعیه فلیتبوع مقعده من النار یا فلیتبوع مقعده من النار. حاصلش اینه که هر کس قرآن را به رأی خودش تفسیر کند جایگاهش آتش، آتشی خواهد بود، جهنمی خواهد بود. هر کس قرآن را به رأی خودش تفسیر کند. خب چیه تفسیر به رأی؟ تفسیر به رأی اقسامی داره، من دو تا حالا اشاره میکنم. یکیش اینه که کسی یک افکاری از پیش قبل از اینکه بخواد از قرآن استفاده بکنه برای خودش در نظر گرفته، افکار پیش ساخته ای داره، اون وقت این افکار پیش ساخته ای که داره برای خودش به اصطلاح مبنا گرفته، برای خودش طرز تفکری را مشخص کرده از پیش خود، اون وقت دنبال این میگرده که یک آیه پیدا بشه که وقتی بگن از کجا میگه این ره جورش کنه. دنبال این نیستش که ذهنش از هر چیزی خالی کنه، ببیند از آیا و آیات دیگر و گفته های معصومین و موازین صحیح تفسیری چی دست میاد، بلکه خیر یه مطلبی رو برای خودش قطعی گرفته و 100% گرفته، بعد اون وقت با آیات قرآن که برخورد بکنه به عنوان این که تطبیق بدهد این آیات را بر اون افکار پیش ساخته خودش، آیه رو معناش میکنه. که خب این از قدیم و جدید، از قدیم و جدید متاسفانه فراوان بوده، هم از درس خونده های قدیم هم از درس نخونده های جدید، هر دوش بوده. حالا من دو تا نمونه شرح میکنم که خیلی هم خسته نشد وجود بی‌تنوع نیست. گویا عرض کردم از جدیدش یادم میاد که این صحبت خیلی وقت قبل دیگه، همون حدود بله 45 سال قبل میشه، من تهران که بودم یه جوی دعوت کردم به منبر که میرفتم، بعد از منبر میشستم و کسانی سوالاتی داشتن صحبت میشد. یادم میاد آیات سوره مبارکه، آیات آخر سوره مبارکه فرقان مطرح کرده بودم، و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا و قياما. به این آیه رسیده بودم، معناش کردم بندگان خدا کسانی هستند که از شب استفاده میکنن، نماز شب میکنن، اهل نمازن در شب، بیتوته دارن در شب، شب زنده دارن، والذین یبیتون لربهم سجدن و قیاما. خب معناش خیلی مشخصه که همینه، روایات و همه مفسرین و همینطور معنا کردن مشخص. والذین یبیتون لربهم سجدن به قیام و شب اهل سجدن، اهل رکوعن، اهل نمازن. یه آقایی خب سن کمی هم داشت، بعد که آمدن بعضی برای سوال و صحبت و این حرفا، آمد و گفتش که مثلا به تعبیر رو شنیده بودیم که منبر تو اشتباهی نداره، مثلا منبر سعیز از این حرفا یکم تعریف کرده بود، اما امشب که خیلی بدجور شد. گفتم چی شده؟ گفت این آیه رو چی معنا کردین؟ والذین یبیتون ربهم سجدن در قیام. گفتم اون که گفتم دیگه. گفت خیلی کوچیک کردین آیه رو. آیه این نیست که. آیه معناش اینه که اینها شخصیت هایی هستن که جنگای چریکی میکنن و اینا قایم میشن، آشکار میشن، تو سنگر میفتن، بیرون میان از سنگر میفتن، پا میشن، یبیتونش به ربهم سجدن و قیام و شب هنگام، اینها با جنگای چریکی علیه دشمنان در جریان، یعنی این جانشون رو مخاطره میذارن برای جنگای چریکی و چنین. شما اگه یبیتون لربهم سجدن و قیام و نماز بکنن، چی کار هر فرد معمولی که نماز بکنه که، این خیلی مهمه. شما کوچیکش کرده آیه، من دیدم خیلی پرته، چی بهش بگم؟ گفتم شما چی خوندی؟ معلوم شد یه مقداری صرفه میلی چیزی به اصطلاح خونده بوده یه وقتی. بعد دیدم هیچی جور دیگه نمیشه، زود وقتی هم نبود رو خیلی. گفتم که میدونم که بچشی هستی و حضرت ابوالفضل خیلی معتقدی، به حق حضرت ابوالفضلی که معتقدی، آیه همینه که من گفتم، نه اونه که تو میگی، ولی یک اقلن یکی دو سالی باید درس بخونی تا خودتم بفهمی مطلب این صحبت رو بشه بره. بعد این از به اصطلاح جدید درس نخونده، اون وقت اونم که به خیال خودشون درس خوندن، باز همینطور از اینجا دیگه که درس درستی نخوندن، از این حرفا خیلی دارن. اینا میشه چون خودش پیش ساخته است برای یه فکری که چی، که این کار خیلی عالی است. گفتم ممکنه 1001 دلیل بیاریم که وقتی لازم بشه این کار بکنیم، 1001 دلیل هم کسی بتونه اقامه بکنه برای اینکه در موقع خودش به جاست مثلا، ولی این آیه معناش این نیست. اما از درسخونده های قدیم و درسخونده های قوی همه چیز خوندن، همه چیز هم حرفش میتونم بزنم در سطح بالا، اما در این حال چون یک غفلت کردن از این که بچسبم به جد به خاندان رسالت علیه السلام، اون وقت باید کم کم یه حرفایی گفتم که پناه به خدا. خب من میخوام رعایت ادب رو حتما داشته باشم، اینه که عرضم بود شما که بیشتر از این نمیگم که جای تعجبه، ولی بعد دیگه خیلی اما جای تعجب هست. مثلا فرض کنید که حالا من نقل میکنم براتون، آخوند ملا صدر، جناب ملا صدر، مرحوم ملا صدر، که معمولا با چون دوست هست تعمیرش رو میدونم مرحوم رو میگم، وقتی نگاه میکنیم به نوشته ایشان، ببینیم عجب یه مطلبی برای خودشون مبنا گرفتن، برای خودشون ساختن. اون وقت مثل این که دنبال اینن که یا آیه پیدا بشه که اون رو جمع جورش کنن. اون وقت یکیشو براتون عرض میکنن، یه چیزی که عمومی تر عرض میکنن، ولا این کتاب پر از همین هست، یعنی پر است از آیه هایی که شخص ایشان این بلا رو سر اون آیه در آوردن. اون وقت عرضم بزنم که چیزی که عمومی باشه اتفاقا این همون خودش آمد. و کلهم یو آتی یوم القیامت فردا، دقت بکنید این آیه شریف است، و کلهم آتی یوم القیامت فردا، سوره مریم آیه 19، سوره مریم که سوره 19 آیه 95. اون وقت این آیه شریفه و کلهم آتی یوم القیامت فردا یعنی چی؟ همگان روز قیامت می آیند در پیشگاه حضرت حق فردن، یعنی تنها، یعنی بدون یار و یاور، بدون کس و کار، بدون لشکر، بدون جمعیت، فقط تنها حل روشنه. و کلهم آتیه یوم القیامت فردا، همگان روز قیامت در پیشگاه خدا محشور میشن در حالی که تنها هستن. فردن وقتی این نوشته، فردن در لغت معنا شده که معناش همینه. اون وقت در تفاسیر هم نیز مطالبی که آمده باز همینه. یک عبارتی شیرین هست از یک تفسیری، این عبارت بکنم بد نیست، در تفسیر همین و کلهم آتیه یوم القیامت فردا، همه تفاسیر همین میان که بنده عرض میکنم. اون وقت این تفسیر، تفسیر ابوالمحاسن جرجانی اینجور معنا کرده: پیش وی آیند، یعنی پیش خداوند متعال، روز قیامت تنها، نه با ایشان مال باشد و نه فرزند و نه خدم و نه حشم، اونچه داشته باشند گذاشتند. روز قیامت که منشور میشن، میگه خانه دنیاش خیلی بزرگ بوده، خانه های مفصل مجلل، بعضی از خانه ها بلتا آخرش کسی بخواد داره باید با ماشین حرکت بکنه، خانه های بسیار چنین چنان داشتن، باغ ها داشتن، اما همه رو گذاشتن. اون چه داشته باشن گذاشته، چنون که گفت: ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره، نگر تا به اون چه داری مغرور نگردی، که بس بر نیاید که گویند مرد مرد، و اون چه کرد برد، و اون چه داشت گذاشت. این معنی آیه و کلهم یاتی یوم القیامت فردا بلا ناصر ولا عاشر. خب تفاسیر دیگه هم همینطوره. اون وقت حالا مرحوم ملا صدر چی میگه؟ ایشان میگن که نظریه ایشان، ملا صدر برخلاف مشهور، واژه فرد را به معنی مجردان گرفته است. در اسرار الایاتشون یک کتاب دارن به نام اسرار الایات، اونجا گفتن که: و کلهم آتیه یوم القیامت فردا ای مجردن عن الاجسام و عوارضها. روز قیامت میاد فرد، یعنی جسمی در کار نیست. فردن یعنی مجردن عن الاجسام، مبنا گرفتن برای خودشون که معاد، معاد جسمانی نیست، یعنی از این بدن خاکی در قیامت خبری نیست. با اینکه ده ها آیه در قرآن کریم به صراحت و تأکید این مطلب را بیان فرموده است، از جمله در سوره مبارکه یاسین که هممون توجه بهش داریم: و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام و هی رمیم قل یحیی هر لذی انشأها اول مره، و آیات فراوان دیگر که از این بدن خاکی خبریه و قدرت پروردگار ذرات بدن انسانها را زیر نظر داره، هیچ چیز از نظر علمی حضرت حق مخفی نیست و هیچ چیز از قدرت حضرت حق خارج نیست. بنابراین او در همه تحویل ها و تحول ها و تغییر ها و تغییر ها قدرت دارد، آگاهی دارد، خودش این کاری کرده هستند. یعنی این تحویل و تحول و تغییر به دست خودشه، چون به دست خود خداست، اون خدایی که خودش این کار کرده گفته از همین خاک بدن خودت خبریه، به جد و به تصریح و به صراحت. فراون فراون بحث مفصلش هم جد خودش محفوظه. اون وقت در این حال ایشان چی؟ چون مبنای ایشان تو این بحث اینه که از بدن خاکی خبری نیست، اون وقت چی میگوین؟ میگوین که مجردن فردن یعنی چی؟ و کلهم آتی و یوم القیامت فردا ای مجردن عن الاجسام و عوارضها المادیه، از همه جسمی، از همه عوارض جسمانی بودن، و از جسمانی بودن به دور است، مجرد است. یعنی معاد جسمانی نیست. به تعبیر خود ایشان، نفس اختراع کرده صورت مثالی را. تعبیر خود ایشان اینه که نفس اختراع صورت مثالی کرده. وقت بنابراین چون چنین مبنای اتخاذ کردن، آیه را یه جور منش میکنن. از اینم یکم بالاتر، این یکم بالاتر است که برای عموم، حتی برای بعضی از عزیزان هم شاید تازگی داشته باشه، که خب بعضی هم که خودشون توجه دارن الحمدلله به این مسائل. دومی که بل ان انیاتهم، این دیگه اگر بعضیتون متوجه نشدید عذرخواهی میکنم، دیگه نمیشم که بازش کنم خیلی. بل ان انیاتهم و هویاتهم المغایره للحق، نه تنها جسم نیست، نه تنها عوارض جسم نیست، نه تنها عوارض مادی نیست، بلکه هویت و انیتی هم جز اون چی که حق است نیست. حقم یعنی از دهب، که تعبیرش این میشه که در بعض از موارد دیگه مندکتون فی ذات الله، که دیگه نمیخوام بارد این بحث بشم، مندکتون بیاد بزن. پس چی شد؟ این آیه شریفه رو اینجور معنا کردم. باز در اسفار میگوین و نیز در اسفار گوین و فی القرآن من الآیات ما تدل علی ان افراد البشر یبعثون علی صفت تجرد و الفردانیه. ده قرآن آیاتیست که این آیات دلالت میکند بر این که انسان معادش جسمانی نیست، معادش معان روحانی و مجرد از ماده است. چی از اون آیات؟ یکی از اون آیات که قولی تعالی کلهم آتیه یوم القیامت فردا، همه روز قیامت می آین فردن. فردن یعنی جسمانی نیست و یعنی یبعثون علی صفت تجرد، که هیچ شاهد نداره. یعنی دقت میکنید، گفتیم تفسیر به رأی این میشه، از خود آیه مطلب استفاده نمیشه، با قرائن مختلف دیگر هم مطلب استفاده نمیشه. چیزی که انسان از نظر فکری خودش ساخته است و بر آن معتقد شده است، وقتی به آیه‌ای برسد، آیه‌ای که معنایی که خود ساخته است از اون آیه استفاده نمی شود، با قواعد ادبی عربی تخاطب عقلانی اون معنا استفاده نمی شود و از قرائن عقلی استفاده نمی شود و از قرائن قرآن و حدیثی استفاده نمی شود، آیه رو اونچنان معنا کند. این از همون جاییست که مشکله. حالا ما اون تعبیه که تو احادیث هست که چیزی عرض نمی کنیم، ولی میگیم که از نظر ما این مسائل مسائلی است که به این صورت هست. بنابراین تا اینجا شد داشته باشین، تا انشاءالله روزهای بعد وارد بشیم باز قسمت به قسمت صحبتهایی داشته باشیم. پس اینجور شد که روش تفسیر صحیح این است که عرض شد و به این کیفیتی که براتون عرض کردیم، اگر چنانچه دو مورد که میخواستم عرض کنم، یکیش از موارد تفسیر به رأی عرض کردن که پیش ساختهی باشه و بعد بر اساس اون پیش ساخته آیه تطبیق بشه. حالا متاسفانه یک جا میکار نشده که آدم یه مقداری باز بگه آره مشکل نداره، فراغون بسیار بسیار، به جوری که من یه مقداری که جمع کردم دوتا کتاب اینجوری شده. این دوتا کتاب همش دوتا جلده که مربوط به همین بحث هست. و ما در ارتباط با سوره مبارکه نس این دو کلمه عرض کنم و دیگه فرصت گذشته و اذیتتون نکنم، عرضم رو جمع کنم. در ارتباط با این سوره مبارکه نس، سوره ازاجا و نسرلا، که حدودا حفظیم هممون دیگه، بسیار هم خوبه که سعی بکنیم بعضی از سوره ها رو لاقل حفظ باشیم. خود قرآن هم کسی حفظ باشه که خب معلوم. اون وقت حالا در ارتباط با این سوره مبارکه نصر، از فوائدش اون چی که در حدیث رسیده، از فواید این سوره مبارکه یکی دو تا حدیث به عرضتون برسد. اینی که دارم میخونم تفسیر شریف کنز و دقائق به نظر من از تفاسیر است که به طور اکثر مغنی از بقیه تفاسیره. این روایات مربوطه را آورده. اگر بحث عقلی زمینه مهمی داشته اون بحث عقلی را مطرح کرده. اگر بحث اجتماعی هم به نسبتی در مجموع از نظر تفهیم مطالب قرآنی و تفسیر از خیلی از تفاسیر مغنی خواهد بود. تفسیر خوبی است، نه اینکه اشتباه نداره. هیچ کس غیر از معصوم نیست که بگیم اشتباه نداره. هر غیر معصومی غیر معصومه. حالا در این تفسیر کنز و دقائق جلد آخر که جلد چهاردهم هست، حدیثی نقل میکنن فی ثواب الاعمال، تا اینکه از حضرت صادق علیه السلام قال: من قرع اذا جاء نصر الله فی نافلت او فریضت نصره الله على جميع اعدائه و جاء يوم القيامه و معه كتاب ينطق قد اخرجه الله من جوف قبره فيها امان من جسد جهنم و من النار و من زفير جهنم فلا يمر على شيء يوم القيامه الا بشره و اخبره بكل خیر حتی يدخل الجنه و يفتح الله في الدنيا من اسباب الخير له في الدنيا من اسباب الخير ما لم يتمن ولم يخطر على قلبه. خیلی فوق العاده است. حالا من گاهی هم که اینا رو میخونم برای همینه که این فوق العاده ایشه بگم که چیزو میشه حلش کرد، که حالا امروز شاید نرسیم به توضیح زیادی. حدیث معناشی میشه که حضرت صادق علیه السلام فرمودن که کسی که اذا جاء نصر الله در نافلش بخونه، نماز شب، نماز نافله، یا در نماز واجبش بخونه، اذا جاء نصر الله بفر، خدا نصرتش میدهد بر دشمناش، بر دشمنهاش پیروز میشه. اون وقت حالا بر دشمناش پیروز میشه، فکر نکنیم که یعنی تا خون دیگه دشمناش همه یه دفعه نابود میشن بنام میشن، نه، در مجموعش پیروز میشه و توش گرفتاری هم طبعا داره دیگه، ناراحتی هم داره، گرفتاری ممکن داشته باشه، اون مشکلی نداره، ولی در مجموع پیروز میشه. اگرم یه جوی پیروزی ظاهری نبود، اون وقت پیروزی حقیقی است، یعنی به واقع به هدف خودش میرسه، اون پیروزی است، پیروزی بهتر است در حقیقت. در هر حال نصره الله علی جمیع اعدائه، حالا همش یک جا جمع کنم بعد یه چیزی عرض کنم همه این اشکالی که به ذهن میاد. و جاء یوم القیامه و معه کتاب، روز قیامت میاد در دست او نوشته است که با توجه به این نوشته که اخرجه الله من جوف قبره، که در آن امان است از جسد جهنم، یعنی از حرکت بر روی صراط و جسد جهنم، که متاسفانه از مواردی باز بعضی از آیات مربوطه رو همین اسفار که صحبتش کردم جور دیگه معناش کردن، که یک روزم اشاره کردم، اینه که جسد جهنمی چیزی تو خارج نیست، این تو نفس خود انسانه، حرکت نفسانی است بر مسیر صراط مستقیم. ولی این شواهدیست، معیداتیست، بلکه تصریحاتیست در اینجور احادیث، برای اینکه خیر یه شیء خارجیست دیگه. امان من جسد جهنم و من النار و من زفیر جهنم، از اون شعله های جهنم. فلا یمر رو علا شیعن یوم القیامه، روز قیامت با توجه به این امان نامه هم که دستش هست به هیچی گذر نمی کنه، الا اینکه بشارتش میده به کل خیر، میگه خوش به حال تو، تا وارد بهش میشه و فتح میشه برای او در دنیا از اسباب خیر. این منافع اخرویشه. حالا خیلی از ما میکنه اونا که نسیه، ولی دنیا چه خبره؟ ولی دنیاش هم خیر داره، در دنیا هم خیرات براش حاصل میشه و در دنیا هم اسباب خیر براش پیش میاد، اونچنون که به مغزش خطور نمیکرده. وقتی این سوره مبارکه فتح رو بخونه. خب حالا همین یکی رو که عرض کردم که باید میکنه تا اینکه این سوالی که به نظر رسید یک کمی هم اشاره کردم اینو جواب داده باشیم و عرضم رو جمع کنیم. و گاهی هم عمدن میخونم این ثوابایی که داره که خاصیتش اینه چنین و چنانه، برای همین که گفته میشه که سوال میشه که خب ما خیلی وقتا این کار رو کردیم و اون نتیجه رو ندیدیم، این سوره رو بخوانید چنین میشود خوندیم و چنان نشده، این آیه رو بخوانید و چنان میشود خوندیم و نشده. این پاسخش اجمالا اینه که این مطالب کلیت نداره، بسیاری از مواقع این خاصیت رو داره، اصلش هم این اقتضا رو داره، یه موانعی گاهی مانع بشه. مثال سادش اینه که یه طبیب میگه آقا این قرص بخورید درد سرتون خوب میشه، راست میگه، از نظر علمی تجربی این قرص یک همچه خاصیتی داره، اما این جناب این قرص خورده این خاصیت رو ندیده، چون یه چیزی خورده که مانع شده، یه جوری عمل کرده که مانع شده، یا به خصوص این استثناءن در وجودش یه وضعیتیست که این اثر در او نکرده، بلا اون درست بوده. وقتی گفته میشه اگر خورشید طلوع کند فضا روشن میشود، حرف درستیست، آه ممکنه که خورشید طلوع کنه، اگر طوفان باشه در اون منطقه‌ای که طوفان است و تاریک شده، زرد تاریک شده، گفته میشه که گفتید اگر خورشید طلوع کنه که هوا روشن میشه، الان خورشید طلوع کرده هوا هم روشن نیست، گفته میشه بله کلیت نداره، این اقتدار رو داره، منتها این اقتدار گاهی بسیار و عکسش کمه، استثناش کمه، گاهی نه استثناش زیاده. این آیات شریفه چنین خاصیتی را دارد که در این حدیث شریف بیان شده، هم برای آخرت هم برای دنیا، منتها موانع گاهی در کار هست، به مانع برخورد میکنه. بذر فروش میگوید این دانه ها دانه های خوبی است، اگر شما بذر کنین دانه سیب خوب میده، این دانه پرتقال خوب میده، این خانه چنین، این دانه چنان، بعض خوبی است، بعضش محصول خوب به دست میاد، بعض رو کاشته خیلی داشت هیچ محصول هم نداده، چی شده؟ به وقت آب نداده، به وقت اونچه که میخواسته برسه بهش نرسیده، این اقتدار رو داشته این دانه، به موانعی برخورد کرده. بسیاری از موارد اینجوریست که مطلب اونچنان است که بیان شده ولی موانعی گاهی داره که در بیانات دیگر اون موانعو گفتن، مخصوصا در بحث دعا در حدیثمون مفصل آمده که وقتی گفته میشه قرآن گفته، این دیگه حدیث نیست که شک کنه درش، قرآن میفرماد ادعونی استجب لکن، منو بخوانید جوابتون میدم. خب چقدر میگیم خوندیم خدا رو جواب نگرفتیم، دعا کردیم نتیجه ندیدیم، چقدر فرامون، خود قرآن که فرموده، این دیگه حدیث نیست بگیم که شاید سندش ضعیفه، قرآن است و فرموده، اما در بیاناتشون بیان کردن که اینها شرایطی داره، شرایطش باید باشه، موانعش نباشه، وقت در یک حدیث خاطرم میاد که حدود حداقل 10 مانع که خیلی اون موانع هم به وفور در زندگی ها پیش میاد، به وفور اون موانع مشکل ساز میشه، اون دعا مستجاب نمیشه، اون دعا مستجاب نخواهد شد. پس اینجوریست که اینها این اقتضا رو داره و بسیاری از اوقات همین نتیجه رو گرفتن افراد، خیلی از اوقات هم خاصیت و آثارش هم دیدن بسیاری بسیار، گاهی هم که خیر، یا خیلی از اوقات هم که خیر، به این جهاتیست که اشاره کردم و الا اینا جور خودش محفوظه. این یک تذکر دومی که لازم عرض کنم اینه که این سوره مبارکه نص که گفتیم یه همچه فوائدی داره، برای این فوائد این چنینیش اصل نزولش برای این نیست، این فوائد جور خودش محفوظه، آیتال کرسی رو یه وقت یادم میاد بررسی شد، شد 52 تا فایده مهم داشت، فوق العاده مهم آیتال کرسی. اما آیتال کرسی برای این نازل نشده، ولو اینا مقصوده، اینا محفوظه، نازل شده برای اون محتواش، برای اون مطلبش که اون هدایتگریست. این سوره مبارک هم آثارش فراوان، فوایدش بسیار، اما این فواید جزء کاره نه اصل کاره، این فواید حاشیه کاره نه متن کار. متن کار اینه که این آیات سوره نسل اذا جاء نصر الله نازل شده برای اون مطلبی که توش هست که هدایتگریست، که انشاءالله دیگه از فردا کم بکم شروعش میکنیم. پس اینها در ارتباط با مقدمات این مسائلی که انشاءالله کم بکم خدا لطف کنه بتونیم ادامه بدیم. امیدواریم خداوند متعال توفیق استفاده از قرآن کریم با توجه به بیانات معصومین علیهم السلام هرچه بیشتر به هممون کرامت بفرماید. خب اهمیت این توجه به قرآن و اطرت در حدی است که دیگه حالا از همینجا من منتقل شدم که روزه من با این تناسب اشاره کرده باشم. شما میبینید که آقا قمر بنی هاشم اول فضل عباس علیه السلام در اون دریای خون و اون جریان بسیار بسیار شگفت انگیز و مهم، در اون وقتی که اون شرایطی که دیگه همه تون حدودا توجه داریم، همه من توجه داریم، در اون شرایطی که حضرت رفتن برای که آب بیارن و تشنگی در خیمه ها قوقا کرده بود، تشنگی از مصائب مهمی است که در عاشورا بوده، خیلی مهم بوده. بعضی نوشتن که در حدی بوده تشنگی با توجه به این که نمیگذاشتن که چای بکنن، اولو نزدیک نمیگذاشتن، گفته بودن چای بکنید حمله میکنیم، همه چیز کوچک و بزرگ و مرد و زن و همه رو نابود میکنیم، بفهمیم که چای کنده شده چنین میشه چنان میشه. و اون وقت با اون شرایطی که دیگه لازم نیست توضیح بدم، فقط اشاره کردم، گاهی تشنگی جوری میشده که این دختر بچه ها میامدن شنهای روی زمین رو کنار میزدن، پیراهنشون رو بالا میزدن، شکمشون روی زمین که کمی مرطوب بشه. لا لا چه خبره، چه وضعی. ولی تو این شرایط آقا قمر بنی هاشم علیه السلام قرار شده بیان مقداری آب بیارن. من داشتم اینو میگفتم، اون وقت تو اون جریان ها، وقت تو اون شرایط پیش میاد و درگیری حضرت با اونها، و تا اونجا که بالاخره حضرت آب رم که برمیدارن خودشون نمیاد شامند و دارن به طرف خیمه ها میان و مشک و پراب کردن، و اما از کمینگاه دست راستشون چپشون قطع میشه، اون وقت ببینیم که قمر بنی هاشم اونجا چی میفرماین، چی درس میدن. والله ان قطعتم یمی انی احامی ابدا عندی. عزیزان نکنه یک کم فشار زندگی اذیتمون بکنه دست از قرآن و اطرت برداریم، نکنه یه مقدار گرفتاری و کسالت و ناراحتی و مرگ عزیزان و ابتلاعات مختلف فشار رومون بیاره، تو دلمون شبهه و اشکال و گلمندی پیش بیاد. خیر، از خدا بخواهیم که ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا. مطلب تا اینجا مهمه که حضرت دارن اعلام میکنن که دستامو قطع کردین، ولی دست از کتاب، دست از دین، دست از امام معلم دین بر نمی دارم. والله ان قطعت مو یمینی ان می احامی ابدا عن دینی. جان به قربانشون، من دیگه حالا خسته هم شدم دیگه، مصیبتم نکنم عزیزان هستن، و امیدواریم که خداوند متعال هممون را دست توسلمون را معصومین علیهم السلام حفاظت کند و قطع ننماید، یک کلمه عرض میکنم که از چیزی که تو مقاتل نوشتن در شهادت حضرت ابوالفضل علیه السلام خیلی دلخراشه. با ای که به جد معمولم بر اینه که دلم میخواد مصیبت سختی نخونم، ولی دیگه حالا گاهی پیش میاد. اونی که به ذهنم زد عرض کنم اینه که کار به جایی رسید که تیر بر چشم ابوالفضل خیلی مشکله. قرار معجزه که نیست، فقط قرار معجزه باشه. از ابوالفضل یه اشاره میکنن مردن رو زندهش میکنن، قرار معجزه نیست. یه خار تو چشم آدم میره، چطور بیتاب میشه؟ نمیشه چشمشو باز کنه، نمیتونه چشمشو ببنده، چه وضعی براش پیش میاد؟ این خار تو چشم آدم. اون وقت اگر تیر تو چشم بره، اون وقت اگر آدم در شرایط عادی باشه خب سعی میکنه سریع این تیر رو بکشه، اما اگه در شرایطی دیگه دست تا خواهد لا 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 احق و ناس ایوب کالی فتن ابکل حسین بکربلا أخو ابن والدي علي أبو الفضل المزرج بالدماء اینجور گفته این شاعر. میگه اون کسی که از همه بیشتر جا دارد در مصیبتشون گریه کنیم، کسی است که آقا امام حسین براش گریه کردن. همچه که رسیدن کنار و نازنین بدن قطع قطع شده یه روی زمین افتاده، بمیرم بکا بکا نالیم.